با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در مجلس نخستین شرح غزل 32 نکاتی رو در باب آراء مختلف و متفاوت شرح این غزل از سوی مفسران و مشرحان خدمتتان عرض کردم و گفتم گروهی کاملا این غزل را در صورت ظاهر مدح حافظ در باب شاه شجاع می دانند و برخی در قلمرو و باطن و تأویل عرفانی مخاطب حافظ در این غزل را اظهار عاشقی و ارادت نسبت به حضرت رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت می داره و از جمله مفسران گروه دوم جناب ختمی لاهوری است که معتقد است این غزل بی بدل در نعت نور الاول است صلی الله علیه و آله و سلم، و این عین کلام جناب ختمی لاهوری است که غزل را بی بدل می داند و آن را در مدح و بیان صفات نور اول یعنی حضرت رسول اکرم می داند که فرمود اول ما خلق الله نوری، و از این حدیث ختمی لاهوری اصطلاح نور اول را ساخته است. و گفتیم گروهی نیز مخاطب را شاه شجاع می داند و جالب است در همینجا بدانید که شخصی چون سودی در این قلم رو مسیر میانه را برگزیده و نه چون ختمی لاهوری مخاطب را پیغمبر و نه چون ظاهر گرایان شاه شجاع، دانسته است که در جای خود به آن اشاره خواهم کرد. اما آن گروهی که میگویند مخاطب این غزل شاه شجاع است، بیت را این گونه تفسیر میکنند که خداوند هنگامی که دست به کار خلق تو و صورتگری تو به ویژه ابروی دلگشای تو شد، چنان این ابرو را دلگشا بلکه کارگشا قرار داد که در آینده انجام تمامی کارهای من یا برآوردن تمامی نیازهای من را به کرشمه های این ابروان دلگشا گرزد. به عبارتی ابروان بسیار زیبایی داری و انجام خواستهای من و برآوردن نیازهای من همه در دست کرشمه های این ابروان دلگشاست. پس این ابروان را به کرشمه به حرکت درآور و به حاجبان و دربانان و اطرافیان و غلامان بگو که نیازهای مرا برآورند از متاع دنیا و از صله های دنیوی مرا بی نیاز کنه. آنانی که تکرار میکنم غزل را ظاهری تفسیر میکنم از بیت اول چنین شرحی دارم. سودی که عرض کردم در مسیر میان قرار دارد، او اصطلاح تو را به کار میبرد. مثلا میگوید حق تعالی که صورت ابروان دلگشای تو را بست یعنی ابروان تو را مقوس و دلگشای نقش کرد، گشایش کار مرا به کرشمه‌های تو تعلق داد. یعنی منظور خدا از آفریدن ابروان کمانی تو و نقش آنها مربوط ساختن گشایش کار من به اشارات و التفات آنهاست. همین که این نکته مهمی است که به نحوی بیانگر اختیار راه میانه در شرح این غزل است. همین که حق تعالی به بنده ای نظر و التفات داشت، برای حل هر کارش فتح بابی میسر می سازد و الا فلا. این هم نظر میانه و نظر عرفانی، نظر ختمی لاهوری است که گفتم معتقد است این غزل در مدح پیغمبر اکرم است، فلذا بر این بنیاد تعبیر جالبی از ابرو کرده است که در ساحت عرفان بسیار درست است و اتفاقا قابل انطباق بر صورت بیت اول غزل 32 هست. و آن این که ابرو را در اصطلاح عرفا حجاب ربوبیت در عبودیت می داند. البته ما پیش از این در باب ابرو و معانی آن به ویژه به نقل از گلشن راز شبستری سخن گفته، اما این روایت در اینجا جالب است. اگر به یاد داشته باشید در آنجا ابرو را حاجب تعریف کردیم. ختمی لاهوری نیز اینجا ابرو را حاجب می داند و معتقد است اول حجاب ربوبیت تعین محمدی است و به همین دلیل به آن حضرت تعین اول می گوید. کاملا مشخص و مشهود است که مبنای این نظر آرا و اندیشه های ابن عربی و پیروان ماست و ما پیش از این نشان دادیم که ختمی لاهوری در این تفسیر تا چه حد تابع آراء شیخ اکبر و پیروان او هست. اما منظور از حجاب ربوبیت این است که ربوبیت چون خواست در عالم شهادت جلوه کند، این جلوه را در تعین اول که حضرت رسول است قرار داد. به یک عبارت حضرت رسول اکرم که اول مظهر ذات و صفات و کمالات الهی است، اولین عامل حجاب ربوبیت نیز هست. به زبان ساده با ظهور پیغمبر ربوبیت در صورت عبودیت ظاهر شد و این عبودیت حجاب آن ربوبیت بود. به همین دلیل فرمود اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول عبد بود بعد رسول شد و این بدان معناست که عبودیت پیغمبر در اصل حجاب ربوبیت او شد و این معنای ابروست. یعنی به عبارتی از دیدگاه جناب ختمی لاهوری ربوبیت در عالم شهادت در صورت عبودیت پیغمبر ظاهر شد، فلذا پیغمبر هم اول مظهر ذات و صفات و کمالات الهی است و هم اول تعین است. و اگر اینجا ابرو را به کار برد خدا چه صورت ابروی دل گشای تو بست، گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست. ابرو را نه صرفاً به عنوان عامل زیبایی که البته هست، بلکه بیشتر به معنای عرفانی حاجبیت دانست. یعنی همچنان که ابرو حاجب است چشم را و مژگان را که خلل نبینند و در این حال آسیبی به آنها نرسد، همچون این معنا عبودیت پیغمبر حجاب ربوبیت حق شد تا در این نزول حق را آسیبی نرسد. یعنی در معنای عرفانی منطقا به چنین جایی باید رسید. از این معانی ابن عربی در فصوص و فتوحات بسیار دارد. مثلا در شرح این که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم که در قرآن آمده است، سؤال می کند که چرا سلیمان نام خود را مقدم بر رحمان یا بسم الله الرحمن الرحیم قرار داد. و بعد بیانی که در این ساحت به ویژه در فصل 16 دارد بسیار جالب است که سلیمان می دانست عادت و سنت و روش شاهان پار کردن نامه های بزرگان است، کما این که خسرو پرویز نامی پیغمبر اسلام را پاره کرد، فلزا نام خود را مقدم قرار داد که اگر توهین و اهانتی به این نام روا داشته شد، ابتدا بر سلیمان و نام سلیمان بیاید و بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان و الله رحیم مسون بماند از توهین و اهانت مشرکان. می شود البته از این مسئله هم برای تأیید نظر جناب ختمی لاهوری استفاده کرد که پیغمبر حاجب شد تا سیانت کند از حقیقت حق، زیرا فعل ابرو و کنش ابرو سیانت است از چشم. پس چشم حق شد یعنی ربوبیت و پیغمبر حاجب شد یعنی عبودیت. و این ترجمه جمله ایست که ختمی لاهوری فرمود ابرو در اصطلاح این طایفه عبارت از حجاب ربوبیت در عبودیت است. و جالب است که جناب ختمی لاهوری در ادامه شرح خود می فرماید این ابرو را دلگشا گفت زیرا فتح باب جمیع دلها از ذات قدسی صفات پیغمبر اکرم است. به یک عبارت دلگشاست زیرا فتح باب همه قلوب است و میگه در قرآن حضرت را رحمتون للعالمین ننامید، نه فقط از برای مسلمین، از برای کل جهانیان رحمت مطلق است. و مبتنی بر این ختمی لاهوری میگوید ابروی حضرت دلگشاست زیرا فتح باب جمیع دلهاست. البته او از کریمه و شریفه رحمتون للعالمین استفاده نکرده است، ولی از شرح او میتوان به این معنا رسید. مستند به چنین قولی ختم لاهوری حاصل بیت را چنین میداند. او معتقد است که حافظ در این بیت میگوید هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت کامله و دست حکمت بالغه خود صورت تعین علمی ذات تو را نقش بست، یعنی توی پیغمبر را، گشایش کارهای دینی و دنیوی ما یعنی کل کائنات در ظهور را با جود تو بست، یا کل کائنات در ظهور وجود را با جود تو بست، و پیش از این اشاره لطیفی به نسبت میان جود و وجود کرده ایم، و آن این که در اصل آن که موجود می شود موجودیت خود را از جود او دارد. و جالب است که در این ساحت اشارتی دارد به روایتی لطیف. ختمی می گوید که منقول است جابر انصاری رضی الله عنه که به مزیت فضیلت و دانش از اهل مدینه امتیازی داشت، روزی گفت یا رسول الله، اول چیزی که باری تعالی خلعت خلقت در وی پوشانی چه بود؟ آن حضرت فرمود که پیغمبر تو یا جابر. به نظر می رسد ختمی این حدیث را به ظرافت و تأمل انتخاب کرده، زیرا جمله پایانی جمله ملیحی است، یعنی به جای اینکه پیغمبر بفرماید اولین کسی را که حق خلعت خلقت پوشانید من بودم، به لطافت میگوید پیغمبر تو یا جابر. از یک سو این لطافت که انن میگوید و از سوی دیگر به نظر می رسد انتخاب این حدیث تأکیدی است از سوی ختمی لاهوری بر توی مطرح در پایان تمامی ابیات، خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست گشاد کار منم در کرشمه‌های تو بست. و می دانید این تو بست دائم تکرار می شود. آن حضرت فرمود که پیغمبر تو یا جابر. این نکته ظریف را که گفتم برد شدم بسیار تأمل کنید. سپس ختمی ادامه می دهد اول ما خلق الله تعالی نوری، و این قول پیغمبر بود. بعد از آن حضرت عزت به صفت جلال و جمال بر نور محمدی که آن را جوهر بیزانیز گویند تجلی فرمود. آن جوهر منقسم به دو قسم داشت، قسمی در غایت لطافت و صفا و روشنی و ضیا بود و قسمی دیگر در این اوصاف به نظر عقل دون مرتبه اولا می نمود. اول را نور و دوم را نار گفتند. اشاره بسیار لطیفی به تقسیم جلوه های جلالی و جمالی حق به نور و نار. از قسم اول اشخاص شریفه علیه و کواکب و اطباق سماوات و ارواح انبیا و رسول و اولیا و اصفیا و اصحاب یمین آفریده شد، و از قسم دوم اصحاب شمال و جان و اولاد او منظور اجنه است و سایر اجناس سفلیه مخلوق گشته. و از این تقریر به وضوح پیوست که ما سوالله به واسطه نور حضرت ختمی پناه از زاویه عدم به فضای وجود و شهود آمده، چنان که کلمه لولاک لما خلقت الافلاک مؤید این معناست. این پایان شرح جناب ختمی لاهوریست در باب بیت اول غزل 32. همچنان که دیدید و شنیدید ختمی تمامیت این بیت را نسبت به حضرت رسول اکرم تعبیر می کند و می گوید این بیت اشارت به ابروی دلگشای پیغمبر است که هم به واسطه دلگشایی فتح باب تمامی جانهای نیازمند و شیداست و هم به واسطه ابرو بودن حجاب ربوبیت در صورت عبودیت نیز هست. در جای خود میبینید که تأویل بسیار لطیفی است. در جلسه آینده انشاءالله از فلسفه این تأویل سخن خواهم گفت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.